الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث راجع به شاخصه های حکومت آقا امام عصر بود علیه السلام. روایاتی را در ارتباط با توسعه یا هدم بعضی از مساجد نقل کردیم. بله، که اینها به عنوان نقض مطرح میشه، یه صحبت از توسعه است ولی بعد بحث از نقض، یعنی بحث از تخریب، هدم به میان میاد. اینها را ما بحث کردیم هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، و گفتیم که روایات هدم مسجد الحرام و ارجاع به اساس شاید در مقام توسعه باشه، یعنی حدودی که در زمان امام بوده کمتر از حدودی بوده که در زمان حضرت ابراهیم بوده. و رده الى اساسه یعنی چی؟ یعنی توسعه میده. و روایاتی را هم ما نقل کردیم، نمیدونم این روایت خوانده شد یا نه. سألتو حسن، بله حسن ابن نعمان میگه، میگه سألتو ابا عبدالله از امام صادق، این کتاب مرآت کافیه، روایت کافی شریفه در باب حج ابراهیم و اسماعیل و بنای بیت، میگه سوال کردم از امام صادق، اما زادو فی المسجد الحرام، این فرض کنید که اضافه کردم یا توسعه دادم، امام فرمود ان ابراهیم و اسماعیل حدا المسجد الحرام، محدود کردم، مشخص کرده بین الصفا والمروه، اینا حدودش تا اونجاست. خب اینو ما ظاهرا دیروز خواندیم. بله، بین الصفا. یک نکته من اینجا عرض کنم بعد بحث رو دنبال میکنم. به طور کلی این سنخ روایات، روایاتی که سخن از هدم و سخن از تخریب و سخن از به اصطلاح یه سری احکامی که تقریبا برخلاف ظاهر احکام اسلامی به نظر میرسه، این را ایراد گرفتن بر ما اهل سنت که چی؟ که با این حسابی که شما نسبت به حضرت مهدی مطرح میکنید پس ایشون دین جدیدی میاره. من شبهشو مطرح کرده بودم چندی پیش اما جوابشو ندادم، گفتم برای بعد. این مسئله را برای یک بار هم که شده به طور کلی عرض کنیم و جوابشو بدیم، بعد وارد جزئیات میشیم. که اگر فرض کنید که روایتی آمد که ظاهرش این است که بر خلاف به اصطلاح اصول، بر خلاف احکامه، قبلا جوابشو گرفته باشه. خود مرحوم آقای طبرسی این شبهه را مطرح میکنه که گفتن اگر اجماع حاصل شد اگر اجماع حاصل شد بر این که بعد از پیامبر اکرم پیامبری نیست و شما میگید که امام زمان جزیه را قبول نمی کنه، 20 ساله جوان 20 ساله‌ای که در دین تفقه نداره میکشه، یأمر به هدم المساجد، مساجد را خراب میکنه، بیحکم به حکم داوود، بیینه نمی طلبه و اشباه اینایی که ما وارد فی آثاره کن. این حرفا که در روایت شما آمده است، این عبارت اخرای نسخه، اینا در دین اسلام نبوده. شما که میگید هستم عدی این کار میگید، پس نسخ شریعت، ابطال احکام شریعت هست. خب و الان که پس شما نبوت را برای حضرت مهدی قائل شدید، هرچند لم تتلفظوا به اسمه نگفتید، ولی عملا همینه. آقای تبرسی در مقام جواب این قاعده کلی رو در اختیار میگذارد، انا لا نعرف ما، البته این بحث من در بحث احکام جدید مطرح کردم، مفصل مطرح کردم که روایاتی ظاهرش این است که حکم جدیده. اینو ما جواب دادیم که شاید مرحله اقتضا و مرحله انشاء بوده، اما مرحله تنجس یا فعلیت زمینش نبوده، مصلحت نبوده، لذا زمان پیامبر اکرم این احکام به مرحله در مرحله انشاء بود اما زمینش نبود که اجرا بشه. این آقای تبریزی میفرمان، آقای خویی میفرمان، دیگرانم میفرمان، پس این نمیشه یک حکم جدید، همون حکم مصلحت در اجراش نبوده. حالا ایشون ببینیم چی جواب میدن. آقای تبریزی میفرمان انا لا نعرف ما تضمنه السؤال، ما اصلا نمیدونیم این سوالی که شما کردی، اصلا ما این حرف رو میزنیم نمیزنیم، تو روایات ما هست، اصلا روایات رو قبول داریم یا قبول نداریم، یعنی سلبه چه میکنه؟ مسئولیت میکنه. اِنَّا لَا نَعْرَفْ مَا تَضَمَّنَهُ السؤال من انهُ لا يقبل الجزيه من اهل الكتاب، آیا واقعا همینطوره؟ از اهل کتاب جزیه نمیپذیره و یه مقدم مسلمان بشن، یا اینکه یقتل من بلغ العشرین، اینه من واقعا اولین باره میبینم که کسی که 20 سال باشد و تفقه در دین نکرده باشد او را میکشن. شما شنیده بودید اینو؟ اصلا این یه چیزایی بالاخره خودشون من در آورده میارن برای تحویل، برای اینکه بزرگ نمایی کنن قضیه را. فإن اولا ما نمیدونم چیزی هست، شما دارید میگید. فإن کان ورد بذلک، فرض کنید که روایتی هم داریم به همین مضمون، فهو غیر مقطوع به، یه روایت قطعی نیست، شما نمیتونید بر ما احتجاج کنید به روایتی که مقطوع به نیست. نه تو کتاب ما، ما منظور کتاب خود ما، حالا اونا توپ انداختن زمین ما، میگن شما همچین چیزی، میگیم ما همچین روایتی رو ما سراغ نداریم، و اگرم باشد ما مسئولیتش رو نمیپذیریم. چرا؟ چون مقطوع نیست. بعد میفهمون اما حجم المساجد والمشاهد، بعضی از بالاخره قبور را خراب میکنن، بعضی از مساجد خراب میکنن. فقط یجوز ان یختص، نه این که از دم هرچی مسجد از خراب میکنه، یختص به حدم ما بونیه من ذالک علا غیر تقوی الله. مساجدی که اساسش بنابر دم حضرت اساس علا تقوی بنابر این نبوده و علا خلاف ما امر الله. مساجد برای توطئه ساخته شده، نمیان بگن که ما یه مرکز جاسوسی ساختیم بیاد افتتاحش کنیم. خب ویران میکنن. میگن چی؟ ما یه مسجد ساختیم، اما سر از یه در میاره مسجد زراب در. اونا نمیگن که این مرکزیست تفریق، ارساد، زرار و بالاخره این در واقع پایگاه رصده، مسلمین رصد میکنن، پیامبر رصد میکنن. این نمیگن، میگن ما چی ساختیم؟ مسجد ساختیم. پس این مسجدی است که بنی علی خلاف ما امر الله. اون مسجدی که امر الله اسس علی تقوا، این مسجدی که اینا ساختن اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و ارسادا و تفرینه. پس بله
بعد از زلزله بم، مساجدی که در بم ساخته شد، بعضی از زمین هایی که قبلا اونجا نماز می شد خارج شد از ملکیت مسجد،
یا بعضی جایی که نماز خونده میشه سرویس بهداشتی
ساخته شد و مشمل شده. این هست که آیا میتونه شامل این جایی باشه که مسجدها رو تصرف کردن؟
هیچ بعید نیست، هیچ بعید نیست. مسجد که بود دیگه تا قیام قیامت مسجده. حتی بعضی ها میگن بله من تخوم الارض اعماق زمین این مسجده الى انان السما. بعضی اینجوری میگن علایون بالا شد شامل این مسجد هم بشه. علایونشون میفهمد که روایات در ارتباط با تخریب مساجده، این سنخ مساجده که بنی علا غیر تقوی الله و هذا مشروع. تخریب مسجد که بر اساس شرعی نباشد امر شرعی، فعله النبی. اشاره به چیه؟ مسجد زرار. و اما ما رو ببینید، یک قاعده کلیشون در اختیار میگذاره که ما در برابر این سنخ روایات مسئول قرار نده. بله تو کتابای ما آمده، تو کتابای شما هم آمده. آیا شما مسئولیت پذیرید از هر روایتی؟ نه. آقای تبرسی ما بفهمد که ما هم همینطوریم، اینجور نیست هر روایتی که تو کتاب ما آمده بپذیرید. و اما ما روی من انه یحکم به حکم داوود، روایتی آمده است که ایشون به حکم داوود. یعنی چی؟ لا یسأل عن بینه، اینم فهو غیر مقطوع به. روایته، اما آیا قطعیه؟ ما این رو مقطوع نمیدیم. وقتی ما بحث کردیم حکم داوود مفصل بحث کردیم، روایات متعددیه، اما بنا بر این نیست که همه احکام بر پرونده ها بر این اساس باشه. ممکنه یه مورد، دو مورد، ده مورد حکم داوود. تازه حکم داوود چیه؟ حکمیست که خدا بهش فرموده. یعنی داوود که بالاخره غیر نبی که نبوده، کاراش کار خلاف که نبوده، نعوذ بالله. و امروز هم در فقه ما داریم که پرونده چجوری رسیدگی میشه، یا به اقرار خود متهم، یا به شهود، یا به علم قاضی. خود قاضی علم داره دیگه، نیازی به اصطلاح شهود نخواهد داشت. و حکم داوود هم همینه. ما اونجا بحث کردیم، ایشون میفهمد ما بالاخره چون روایتش مقطوع به نیست، ما نمیتونیم ملتزم بشیم. و ان صحه، فرض کنید که روایاتش هم صحیح باشد، تأویل این روایات چیه؟ انه یحکم به علمه. خب ما که الان قاضی به علمش حکم کنه قبول نیست، الان اتفاق خودتون هم هست، اتفاق خود ما هم هست. فی ما یعلم، اونجا که علم دارد، علم داره دیگه، وقتی چیکار به شاهد داره، چیکار به اقرار دارد. و اما اذا علم الامام او الحاکم، امام معصوم یا حاکم اگر بله علم پیدا کرد به امری من الامور، علم پیدا کرد که این آقا دوز نیست، این آقا دوزده، این آقا مال دیگران را نخورده، یا این آقا مال دیگران را خورده، علم اگر پیدا کرد فعلیهی ان یحکم به علمه، بر او واجب است، نه که جایز است. علم پیدا کرد واجب است به علمش عمل کنه. ولا یسأل چی؟ البینه. سند بینه میخواد چیکار کنه؟ بینه کجا؟ علم کجا؟ و لیس فی هذا نسخ للشریعه. شما سنگ بزرگ انداختید جلو ما، میگید اگر تو روایت شما هست که ایشون به حکم بله به حکم داوود حکم میکنه، پس این نسخ شرایع. نه، حکم داوود یعنی عمل به چی؟ به علم. عمل به علم ای کجاش نسخه؟ تو فقه هم آمده از این مثلا. علا ان هذا الذي ذكروه من ترك قبول الجزيه واستماع البينه لو صح. شما چند تا اشکال کردی، میگید که آخر روایات شما این است امام زمان قبول جزیه را قبول نمیکنه از اهل کتاب، و بالاخره بینه را هم قبول نمیکنه، بلکه به علم خودش میفهمد. همینن دو طرم که میگید لو صح، یعنی من هنوز ملتزم نیستم، ولی لو صح اینم لم یکن نسخ. شما یه تالیف فاسدی رو بره خما کشیدید. پس حضرت مهدی نبیه، پس ناسخه، پس دین جدید. نه، اینجوری نیست. میفرماد که این نسخ نیست. چرا؟ نسخ یعنی چی؟ نسخ رو بفهمیم بعد ببینیم اینا نسخ یا نسخ. میفرماد نسخ هو ما تأخره دلیله عن الحکم المنسوخ ولم یکن مصاحبا له. یعنی چه؟ پیامبر اکرم مطلبی رو بیارد، بعد از مدتی، بعد از رحلت پیامبر اکرم یه دلیل دیگه بیاد بگه اون قول پیامبر منسوخه، اون سنت پیامبر منسوخه. این نسخه.
حکم
بر اساس بینه
و
ایمان
نیست،
بینه و ایمان و علم. تکرار کنم، نسخ یعنی چی؟ حضرت عیسی مطالبی رو بفرمان، شریعت رو بیارن، بعد از مدتی پیامبر اکرم بفرماد که نه، مطلب چیز دیگه است. حضرت موسی شریعت رو بیارن، بعد پیامبر اکرم بفرماد که نه، سنت ایناست. این میشه چی؟ نسخ، یعنی دلیلش متأخر از دلیل منسوخه. اما اینجا اینجوری نیست. اگر دو تا دلیل با هم باشن، ببینید، من فرض کنم پیامبر بفهمد که من جزیه قبول میکنم، ولی آخر زمان فرزندم میاد و جزیه را قبول نخواهد کرد و حکم همینه، این میشه نسخ؟ بله؟ نه درست نه، همون دلیلی که او حکم بیان کرده حکم دیگه را بیان. هر دوش از زبان پیامبر اکرم، هر دوش از زبان پیامبر. اما اذا صحب الدلیلان، هر دو با هم باشن، فلا یکون احدهما ناسخا لصاحبه، در آخر زمان فرزندم میاد و این به اصطلاح جزیه را نمیپذیره، این نسخ اون نیست، هر دوش در لسان پیامبر اکرم آمده. و این کان یخالفه فی الحکم، در حکم مخالفه، من میگیرم جزیه، فرزندم نخواهد گرفت، این نسخ نیست. و لهذا اتفقنا على ان الله سبحانه، یه مثال، اگه خداوند در دره فرمود الزم السبت الى وقت کذا ثم لا تلزمو، در بله شنبه فرض کن سید نکنید تا یه 3-4 سال فرض کنید، بعد از 3-4 سال سید کنید. خب در اینجا این نسخه، این نسخ نیست. چرا؟ لأن الدلیل الرافع، بعد از 4 سال دیگه سید بکنید، مصاحب للدلیل الموجب، دلیلی که میگه 4 سال دیگه سید بکنید همراهه این دلیلی که میگه تا 4 سال سید نکنید، ای که نسخ نشد که. نسخ باید دلیلش متأخر باشه. این دلیل چیه؟ با هم هستن. خب پس شما بی خود ما رو متهم کردید به اتهام بزرگی که ما که انهو بر اسمشو چی؟ خودشو بیار، اسمشو نیار. و این لم تتلفظو به اسمها، ما رو اینجوری متهم کردید که ما قائل هستیم به این که امام زمان شریعت رو نسخ میکنه، حالا به اصطلاح اسم نبردیم اما عملا همینه، پس دین دیگه میاره. نه، نسخ اصلا نفهمیدید شما معنای نسخ چیه. و اذا صحت هذه الجمله، همینم که میگید اگر درست باشد، صحیح باشد که امام زمان علیه السلام چه کار میکنه؟ بالاخره جزیه را نمیپذیره، یا به حکم داوود عمل میکنه، قد اعلمنا یا اعلمنا بان المهدی من ولده یجب اتباعه. ببینید اذا صحت هذه الجمله که جزیه قبول نمیکنه، و کان النبی قد اعلمنا، پیامبر اکرم هم به ما تذکر داد که حضرت مهدی اتباعش واجبه و قبول احکامش واجبه، فنحن اذا صرنا الى ما حکم فیه بیننا، اگر ما احکام جدید امام زمان را پذیرفتیم هرچند مخالف احکام قبل باشد، این نسخ نیست. چرا؟ چون خود پیامبر اکرم فرمودن اینا رو من میگم، فرزندم میاد واجب الاتباع، گوش کنید، اینا رو من میگم جزیه بگیرید، درست؟ به اصطلاح بینه و ایمان حکم کنید. ولی فرزندم مهدی واجب الاتباعه، حرفشو گوش کنید. خب اگه ایشون آمد و نپذیرفت بینه، این میشه نسخ؟ سوال، میشه نسخ؟ نه. چرا؟ چون خود پیامبر اکرم همونطوری که دستور داد جزیه بگیرید، دستور داد از فرزندش تبعیت کنید دیگه. معلوم شد؟ شما به رخ ما چی میکشید؟ نسخ رو. ما میگیم این نسخ نیست، خود پیامبری که این دستور رو داده خودش فرموده از پسرم هر چی میگه تبعیت کنید. خب یعنی چی؟ یعنی در واقع خود پیامبر اکرم فرموده جزیه دیگه گرفته نمیشه. خود پیامبر اکرم فرموده که به اصطلاح قضاوت به علم. پس کجای این شد نسخ؟ معلوم شد؟ این مطالب رو من عرض کردم، یعنی که اگه فرض کنید ما نتوانستیم، فرض کنید روایات رو تصحیح کنیم، روایات حدم مساجد، روایات رو میدارم که کذا، نتوانستیم، معذری پیش نمیاد. چی میگیم؟ میگیم روایت مقتوع به ها نیست و ما قبول نداریم. این هست تو روایات آمده ولی ما قبول نداریم. و اگر هم قبول داشته باشیم نسخ نیست، چون خود پیامبری که این حکم آورده، خود پیامبر فرموده آخر زمان فرزندم میاد و از او تبعیت کنید. تبعیت کن، هر چی گفت تبعیت کنید. خب یکی از چیزی که فرموده تبعیت کن چیه؟ جزیه را قبول نمید. خود پیامبر فرموده. این غیر است که یه شریعتی بیاد شریعت قبل رو نسخ کنه. این نکته بود که ضرورت داشت من براتون بیان کنم.
بر... شاید اینجا شاید مثلا میخواستیم این روایات از اهل بیت هست، از ائمه شما مثل امام صادق و امام باقر علیه السلام، و اینا مثلا بر اساس اون عقیده که ما رو قبول ندارن مثلا نمیشه قبول کرد.
حدیثی حدیث ابی، حدیث ابی حدیث جدی، یا کراران فرمودن. اونا که اصلا که هیچی قبول ندارن، ولی ما اینجوری نسخ را جواب دادیم. خب برگردیم به یکی دیگر از روایاتی که ظاهرش این است که امام عصر علیه السلام قبله کوفه را تغییر میدن. همین الانش در نجف اشرف بین مرحوم آقای حکیم و بیت آقای حکیم و بعضیا اختلاف بوده. شما باب القبله که نماز جماعت میخوانید رفتید دیگه همتون کربلا یا الله، اون وقتا آقای حکیم همینجا نماز میخوان، ما هم گاهی اقتدا میکردیم خدمتش. یک مقدار مایله، این نظر آقای حکیمه که یک مقدار مایله به سمت راز، بعضی دیگه قبول ندارم، برای خیلی این مسئله هست. در روایات به این مسئله اشاره شده که امام عصر علیه السلام از امام عصرم نیست، روایت من بخوانم، اسبغ ابن نباته در کتاب غیبت شیخ طوسی، قال امیر المؤمنین علیه السلام مولا فی حدیث له حتی انتها الى مسجد الکوفه، یه سخنانی داشته مفصل تا رسیدن به مسجد کوفه. و کان مبنی به خزف و دنان و تین، با مصالح گران ساخته شده بود. فقال ویل لمن هدمک، وای به حال یک دوران میاد که این مسجد را ویران میکنن، وای به حالش. و ویل لمن سهل هدمک، وای به حال کسی که زمین سازی کرد و آسان کرد، چیا ویران کردن تو را. و ویل لبانی کی بالمطبوخ، وای به حال کسی که تو رو خواهد تجدید بنا کرد، باز با مصالح گران بسنگیم. المغیر قبلت نوغا، اونی که میسازه چه کار میکنه؟ قبله را تغییر میده. بعد فرمودن که طوبا لمن شهده هدمکی، عبارت عوض کنم، مع مهدی اهل بیتی، خوشا به حال کسانی که شاهد ویران کردن تو باشن با فرزندم. اولائک خیار الامه مع ابرار العتره، اینایی که در خدمت هست مهدی، اون به اصطلاح مسجد کوفه را که با اون مصالح سنگین و کذا ساخته شده، یعنی حالت چی به خودش گرفته؟ تجمل به خودش گرفته. امام اون خراب، امام میفرماد که خوشا به حاله توبا، که همون مسئله بهشته، یعنی اهل بهشتن کسانی که شاهد هدم مسجد کوفه باشن. اولا با فرزندم، اولائی که خیار الامه، جمع خوبان امت هستن، مع ابرار العتره، یعنی چی؟ عتره که او امام مهدیه، با خوبها، بر خوبها، با خوبهای عترت من، در کنار خوبهای عترت من هستن که این کار را میکنن. خب روایت همینه، فقط این را دارد. اون کسانی که قبله نوح را تغییر میدن، اینا وای به حالشون. ولی صحبت در چیه؟ این است که قبله نوح الانه، این که الان هست قبله نوح، یا بعد تغییر پیدا کرد. در اینجا در این روایت نداره که امام عصر علیه السلام دست به تغییر یا تعدیل قبله میزنه، فقط اینا دارد که قبله نوح چی شده؟ قبله نوح تغییر کرده. پیش از این قبله نوح تغییر کرده و امام عصر علیه السلام در بنای تجدید بنای مسجد کوفه یه تصرف میکنن. ندارد، دقت کنید، به صراحت ندارد که چی؟ که امام علیه السلام در سمریکم در تعدیل قبله، بله، دست میبرن، کاری میکنن. فقط اینو دارد روایت که قبله نوح تغییر پیدا کرده. بیشتر، بله، نداره، نه روال من شهد هدمکی مع مهدی آل محمد مهدی اهل بیتی اولائک خیار الامه مع ابرار العتره. پس نداره. ما قبلا در کتابای دیگمون این معنا را آورده بودیم، البته باید با دقت بیشتر این معنا را آورده بودیم که امام عصر علیه السلام قبله کوفه را تعدیل می کنن. همین روایت را نقل کردیم، تو بال من شهد هدمکی مع مهدی اهل بیتی اولئک خیار الامه مع ابرار العتره. بعد مسجد الکوفه عنوان داده بودیم، مسجد الکوفه و تعدیل قبلته. تو متن تعدیل نیمده، تو متن چی آمده؟ تغییر. وای به حال کسانی که قبله حضرت نوح رو تغییر دادن. اما وقتی که میفهمد توبا، هیچ اشاره‌ای به تعدیل قبله نشده است. واضح چه عرض میکنم؟ یعنی از این روایت استفاده نمیشه که تا ظهور امام زمان قبله کوفه مشکل داشته. فقط دارد که وای به حال کسی که تغییر داده شد، بعد درست کردن. اما این که این اعوجاج و این خلاف جهت قبله بودن، این ادامه داره تا کی؟ تا زمان ظهور و امام زمان تعدیل میکنن. این برداشت ما بود مال 40 سال قبل. 40 سال قبل ما یه چنین برداشتی کردیم از این روایت، ولی الان میبینیم نه، چیزی چنین مطلبی ازش استفاده نمیشه. خب حالا ببینیم این روایت چقدر وقت داریم که این روایت چقدر اعتبار سندی دارد. این روایت اسبغ ابن نباته که در اعتبار و شخصیتش ما هیچ شک شبهی نداریم، هرچند بعضی ها تأمل کردن، در تأملشون من تأمل دارم، امثال اسبغ بن نباته. بله دیگه، من در تأملشون تأمل دارم، این فوق وساقته. اسبغ بن نباته چی میگم، چجوری عرض کنم، پاک باخته ولایت. فقط میگه من رهن اشاره است، اشاره کنه امام نزد به هر کس. ضرب نعنق ما مجری فرامین حضرت هست، بعدش هم گرفتاره. بله بله، بعدش هم گرفتاره زندان شد و بعدش هم موفق شد به نوشتن کتاب مقتل. اولین کسی که مقتل نوشت ایشون بود. و شما که رجال اهل سنت رو ببینید، کسی تعریفش نمیکنه. یعنی یکی از شیوه های بالاخره آشنایی با موثقین رجال ما چیه؟ نظرات طرف مقابله. یک نفر نمیگه مختار خوبه، همه ایراد میگیرن. همون ایرادشون برای ما بسه که مختار خوبه. یک نفر نمیاد، حالا مراجعه کنید شما، من نمیتونم اینا میذار سفاته بگم، یک نفر نمیاد، یا اکثرا فتن به حب علی و عتاب الطامات، خیلی علی را دوست داره. این نقطه ضعفه. باید مثل اون به اصطلاح حریز ابن عثمان حمصی باشد که روزی 140 بار استغفر الله علی را لعن کنه تا بشه ثقتون ثقتون ثقه. اما اینی که پاک باخته علیه، این نقطه ضعفه. چه خبر اینقدر علی رو دوست داری؟ در اثر دوستی علی عتاب الطما، یعنی غلو میکنه. پس من نسبت به این آقا نظر مثبت دارم و کرارن گفتم شرح حالش رو جمع کنید، یه منبر برید، اصحاب امیرالمومنین یکیش همینه. ببینید چجوری با رهبری، چجوری پاک باخته ولایت بود، چجوری اینها تا آخر در کنار حضرت بودن. میمونه سعد ابن طریف راوی از اسبغ ابن نباته. در دو جای کتاب شریف مامقانی اسم ایشون آمده، 253 و 326 از جلد 30. یه جا 253 سعد الاسکاف آمده، 356 بله 350 چند گفتم؟ 326 بله 326 سعد بن طریف الحنظلی الاسکاف. اینا یکی هستن. اما صفحه 253 یه اشاره‌ای بکنم و تفصیلش هم برای فردا ان شاء الله. آقای سعد اسکاف میگه به امام صادق عرض کرد، به امام باقر عرض کردم اینی اجلسو فاقصو، منبر میرم تو جمع مردم میشینم قصه میگم، و اذکر حقکم و فضلکم ای زنده باد. منبر که میرم نمیگم نمیدونم الکسیس کارل چی گفت و نمیدونم به اصطلاح کی بود ابن خلدون تو مقدمش چی گفت، یه حرفا رو نمیزنم، فضائل شما رو میگم. اذکر حقکم و فضلکم. جواب امام چیه؟ فرمود وددت ان على كل 30 ذراعا قاص مثلك. ای دلم میخواد هر 15 متر یه منبر باشه، یکی هم مثل بره منبر. اصلا برای ما درسه. وددت ان على كل چقدر 30 ذراعا قاصا مثلک. حالا باز بگید که منبرها زیر نظر نیست. همه منبرها زیر نظرشونه و فردا نمره میدن، فردا نمره میدن. این نمرهش 20. چرا؟ چون مدح کرد اهل بیت را، حب اهل بیت تو دل جان دار. این نمرهش 0. چرا؟ چون پامال کرد، خلع لباس شد، ای از دین رفت بیرون دیگه، نه از لباس. لذا انتقام از کی داره میگیره؟ از اهل بیت داره انتقام میگیره. خلع لباس شدی، خلع دین که نشدی. چرا خودت خلع دین میکنی؟ چرا میزنی سیم آخر؟ حرفی که ما از زبان دشمنا نمیشنویم، از زبان تو داریم میشنویم. علاین ده همینجا من اکتفا کنم، وقتم دارم تمومه. علاین همین برای ما درسه که این منبرهایی که امام دوست داره 15 متر به 15 متر یکی از اونا باشد، منبرهاییست که چی داره؟ حق ائمه داره، بازگو میکنه، غدیر را تثبیت میکنه، ولایت رو تثبیت میکنه و فضائل اهل بیت رو میگه، که آقای ممقانی میفهمد که این خبر یدل علی کونه شیعی ممدوح، شیعه ممدوح. آقای ممقانی پات میبوسم، دوران امام باقره، دوران تقیه است، ما از شما یاد گرفتیم. آقای ممقانی روزه خونگی را امام باقر راه انداخت، خونگی تو بیرون نبود، خونگی را دستور دادن که دیجلس فی داری، و اون کسی که کسی باشد نباشد که ازش بترسد تقیه کنند. دوران امام باقر دوران تقیه بود، مجالس تو خونه بود، ممن لایت تقیه بود. تو اون دوران این آقا بره منبر تو جمع فضائل اهل بیت بگه، حق اهل بیت بگه، این فوق چیه؟ فوق عدالت. یه کسیست که جانش مایه گذاشته، مثل همون شاعر که میگه من چوبه دار را کیه اون دای دای دار میگه نه نخه از شعرات میگه 40 سال 50 سال از چوبه دار همرامه، مثل ما طلبه ها میگیم کفنمون همرامه، این کفنمون از مرگ ما را نترسونید. اونم میگه چی؟ دبل نه دبل نیست اکلی بود. خلاصه میگه 40-50 سال از من، خیلی هم شعرهای قشنگی میگه، اقسم بالله و آلائه و المرء اما قال مسئول و ان علی ابن ابی طالب همینه. بله الان 40 ساله. خب یه کسانی که اینجوری هستن اینا رو دیگه نمیخواد، مثل فتون شهید را، شهید را میخواد چی به اصطلاح یکی که مثلا سقتون سقت شهادت بالاترین رتبه را گیرش آمده، یکی شما در به اصطلاح توصیقش و در مدحش موندید. آقای سعد اسکاف، البته بعدا ببینیم چی میشه، سعد اسکاف با این بیانات با این پیداست که اهل دنیا نبوده، دنبال این بوده که پرچم آل محمد را تثبیت کنه و برافراشته کنه. این ها فوق عدالت هم تا ببینیم به دنبالش. والحمدلله رب العالمین.